خسته ها با تبکل می توان اجاب کرد، با امید و خاطره چشم دل را رو به فردا باز کرد، با وفا و سادگی زندگی را می توان آغاز کرد، زیر سطح هم فراسوی زمان پرواز کرد، با گل و لبخند و مهر دوستی را میتوان ابراز کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به شما بینندگان عزیز دوست داشتنی برنامه گلبرگ عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ رو شاکریم که امروز هم این سعادت رو داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم و شما عزیزان بیننده برنامه گلبرگ. امروز هم همراه ما کارشناس ارجمند این برنامه است، جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای دهنوی. دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم سلام عرض می‌کنم. امیدوارم ان شاءالله در جای زندگیشون موفق باشن و امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما جواب و از شما عزیزان که میزبانی میکنید ما رو با نگاه گرم و مهربانتون. لطفاً تا انتها با برنامه خودتون برنامه گلبرگ همراه باشید.
الهی خدای من، چه سخت بود اگر مصیبت بود و تو نبود، چه دهشت انگیز بود اگر زخم بود و مرهم دست های تو نبود.
خدمت شما عزیزان بیننده عرض کنم که 20339 شماره پیامه که برنامه گلبرگ هستش و شما میتونید با ارسال پیام کوتاه با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو با این برنامه در میون بگذارید. هفته گذشته بحث به گونه ای پیش رفت که کمتر فرصت رسید به مجردها و جوانهای عزیز و سوالات ازدواجی کمتر پرسیدیم. از بفرمایید که این برنامه رو با دو سه تا سوال ازدواجی آغاز بکنیم و بعد هم برگردیم به سراغ محور اصلی گفتگومون در این برنامه. از 912 و 238 خانم این پیام رو برای ما ارسال کردن، گفتن که 3 ساله که عاشق آقایی شدم که او هم منو دوست داره، اما مادر این آقا به این ازدواج راضی نیست و حتی حاضر نمیشه که منو ببینه. شما بگید که من باید چیکار کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. من حقیقتش رو بخواید عرضم و توصیم به شما خانم محترم این هستش که از خیر این آقا بگذرید و ایشون هم همینجور از خیر شما بگذرن، به جهت اینکه خب فرمودید مادرشون راضی نیستن و مادر این آقا پسر بنا هست مادر شوهر باشن و همه میدونیم که اگر مادر شوهر عروسش تحمیلی باشه، دوستش نداشته باشه، خیلی مشکلات زیادی برای عروس خانم ایجاد میشه. چون من قبلا هم عرض کردم عروس دوست داره مورد توجه مادر شوهرش باشه، دوست داره مادر شوهرش تحویلش بگیره، در جمع او رو معرفی کنه، در محافل کنار خودش بنشونه، بعد به دیگران او رو معرفی کنه و بعد نگاه محبت آمیزی به او داشته باشه، وقتی باش حال احوال میکنه گرم حال احوال کنه، به او لبخند بزنه و مادر شوهری که عروسش رو دوست نداره این کارا رو نمیکنه. و بعد ایرلندیان میگن اگر زن را با شمشیر دونیم کنی برایش آسانتر است از این که به او بی اعتنایی کنی. عروس خانم دوست داره مورد اعتنا باشه. حالا البته این که من عرض میکنم این مادر شوهر ممکنه بعد بی اعتنایی بکنه، اگر خیلی مادر شوهر خدا ترسی باشه به همین مقدار اکتفا بکنه، و اگر نه یه مادر شوهری باشه که خیلی از خدا نترسه، خیلی تقوای الهی نداشته باشه،
بنای دشمنی بخواد بذاره خیلی سخت میشه،
آن دیگه خیلی کار سخت میشه. ببینید این مادر شوهری که بی اعتنایی میکنه آدم خدا ترسیه، فقط بی اعتنایی میکنه، ولی اگر نه عرض کردم که تقوای الهی نداشته باشه و بنا رو به قول جانوار پناهی بر دشمنی بذاره که نابود میکنه واقعا عروسش رو و این بنیان این خانواده رو تخریب میکنه و میتونه، یعنی میخوام عرض بکنم که اینقدر قدرت داره. لذا من خواهشم این هستش که شما از خیر این قضیه بگذارید. ببینید فرمودید که حتی را حاضر نیست منو ببینه، خب این نکته داره، یه نکته خیلی ظریفی داره. نکتهش اینه که دختر عزیزم شما دختر خوب، من فرضم اینه که شما یه دختر خوب و مشکلی واقعا نداشتید، ولی به هر حال عاشق شدید، با پسر ایشون ارتباط برقرار کردید، این مادر شما رو از دید ایشون دارم عرض میکنم، اما من میگم شما خانم خوب و محترم، از دید او شما دختر خوبی نیستید. به هر حال اون این مادر شما رو دختر با تقوایی نمیدونه، دختر پریزکاری نمیدونه، چون میگه این دختر خانم بدون اطلاع خانواده و بعد پنهانی با جوان نامحرم من که نامحرم بوده، پسر من به ایشون ارتباط برقرار کرده و مدتا با ایشون دوست بوده، ارتباط برقرار کرده، اون نمیتونه این رو بپذیره. واقعا ممکن الان این حرف من براتون خنده‌دار باشه، آقا این چه حرفیه؟ خب شما الان نمیتونید احساس اون مادر رو درک کنید، تا کی؟ تا زمانی که ایشالله خودتون ازدواج کنید، خداوند به شما یه آقا پسری بده، بعد اونو بزرگش کنید، بعد متوجه بشید که یه دختر خانمی با آقا پسر شما ارتباط برقرار کرده، اون موقع احساس این مادر رو شما درک میکنید. الان بله واقعا این احساس رو شما درک نمی.
حالا ببین بحث اینه که حالا سوالی که برای خود من الان پیش اومد اینه که واقعا نگرانی مادرها از اینه که این دختری که پسرشون انتخاب کرده خانم پرهیزگاری نیست، یا اینکه این دغدغه رو دارن که خودشون انتخاب نکردن و دوست می‌داشتن که خودشون انتخاب بکنن، یعنی کدوم یکی از این دوتا معمولا پیش میاد؟ یا
بله
هر دو؟
اینم هست ببینید، و هر دو اصلا اینم هست. بالاخره اون مادر فرزندش رو بزرگ کرده، به هر حال رنج ها برده به پای این فرزند، دستش بگرفت و پا به پا برد، بالاخره حالا انتظار داره که در قضیه ازدواج توجه می کرد آقا پسر به ایشون، نه اینکه حالا مادر انتخاب کنه. ما این اصلا قبول نداریم، ما واقعا ما به جد مخالفیم که یه مادری بخواد برای پسرش عروس انتخاب بکنه و همسر انتخاب بکنه، این کار قشنگی نیست، غلطه.
شما فهمید کاندید باید بکنه.
همین بله، حداقل او اینجوری انتظار داره، میدونه او دوست داره که حداقل بره را بیفته، مادر دیگه لذت میبره، آرزو داره، مادرها اینجوری هن، یه فرزندش رو بزرگ کرده، حالا دوست داره بره بگرده در بین نزدیکان آشنایان، همسایه ها معرفی کنن، بره ببینه، لذت میبره واقعا. و بعد کاندیداهایی همطور که جناب ولی فرمودید مواردی رو مشخص کنه، کاندیدایی رو بعد آقا پسر بیان ببینن. خب بله این است، البته معناش انتخاب مادر نیست، همون کاندیداتوریه در حقیقت، کاندیدا میکنه این مادر، بعد آقا پسر میان یا میپسندن یا نمیپسندن، ممکنه اولی دومی سومی رو نپسنده، بالاخره چهارمی رو بپسند. این که فرمودید اینم هست، هر دوشه واقعا.
یعنی چون جاف این فرایند رو مادر فرایند سالمی نمیدانه و در واقع فرآیند مثبت و مورد تاییدی نمیدانه، به این دلیل مستقل از این که این دختر خانم اصلا چه شخصیتی داره، چه شکلی هست، چه رفتاری داره، میخوام عرض کنم که پیشفرضش مخالفته.
همینجور.
و حالا در بعضی از مادرها اینقدر این شدید میشه که به تعبیری که حالا این بیرندگی رو میگفتن میگه اصلا حاضر نیست حتی من رو ببینه.
بله. بله. حتی نه در یه مواردی به هر حال میبینه و میفهمه و میشناسه، مادر میبینه که این دختر خانم همتای پسرش نیست، آقا پسر دچار اون عشقهای کر و کور کننده شده و با کسی آشنا شده که اصلا یه دنیای دیگه است، ولی چون عاشق شده کر و کور شده الان نمیتونه تشخیص بده، عقلانیتی در حقیقت تصمیمش و انتخابش نیست، مادر مخالفت میکنه. ببینید اینا رو هم داریم ها، ولی یکی اصلا ندیده مخالفت میکنه، اون دختر پریزگاری نمیدونه، یا همون که جناب علی فرمودید بالاخره بی‌اعتنایی بهش شده، انتظار داشته، یکی نه حالا میگه خیلی خوب پسرم شما دیدی و بسم الله، حالا میریم میبینی معرفی کن، بعد میره میبینه که همتای پسرش نیست و اینا بالاخره عاشق شدن، مال دو تا دنیان مخالفت میکنه. اینجور عللی معمولا هست. یعنی میخوام عرض بکنم من به این دختر عزیز که یه جورایی شما دخترم حق بدید به اون مادر، بالاخره اون مادره و به هر کدوم از این سه دلیلی که باشه بالاخره احساس مسئولیت میکنه که بچهش ازدواج اشتباهی نکنه.
درسته، بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا خیلی وقتا خانم ها اصرار دارن مثلا در همین مورد مشخصی که این پیام ارسال شده، احتمالا مد نظر این در واقع فرستنده پیام هم این مطلب بوده که شاید اگر این مادر بیاد من رو ببینه یا به من فرصت بده که بیشتر خودم رو بروز بدم، نظرش و تلقیش نسبت به من مثبت میشه و از اون طرفی همچین اصراری وجود داره، از این طرف هم یه کمچین امکاری که نه من اصلا نمیخوام که اصلا شما رو ببینم یا به عنوان یه کاندیدای جدی به عنوان نامزد پسرم به شما فکر بکنم.
به هر حال حالا ببینید، ممکن عرض کردم آدم ها متفاوتن. این مادر نمیخواد ببینه ایشون رو قطعا،
میگه یعنی اصرار نکنن دختر خانم که شاید من رو ببینه و نظرش عوض بشه، چون خیلی وقت دختر خانم در این مرحله گیر میکنن، میگن اگر من رو ببینه، اگر به من فرصتی بدن، شاید بتونم نظرشون رو عوض بکنم.
خب الان ببینید 3 سال نشده دیگه، الان خودتون فرمودید که 3 سال عاشق این آقا هستید و شما از اون اوایل فهمیدید که مادر ایشون راضی نیستن و راضی نیستن شما رو ببینن، و این چه بسا 4 سال دیگه هم ادامه پیدا کنه و این اتفاق نیفته.
پس شما توصیه نمی کنید که در واقع، حالا جا همینجا این سوال هم مطرح میشه که اصلا دکتر خانم ها صبر میکنن و قبلا هم رجبش البته صحبت کردیم، فرصت سوزی میکنن سالها، الان اعداد
امید بله، جلب رضایت
بله، اعدادی که تو برنامه اعلام کردیم واقعا نمیدونم بالاترین عددی که گفتیم چند سال بوده، ولی 7 سال و 8 سال و 11
سال هم من
اینها بله 14 سال هم خاطرم هست که گفتیم، صبر میکنن به این امید که یه روزی ممکنه دل این مادر نرم بشه،
که قطعا غیر عقلانیه. واقعا این صبر کردن عاقلانه نیست، چون همینطور که شما اشاره فرمودید در این صبر کردن ها که به امید روزی که مادر اینا پسر راضی بشه فرصت ها از بین میره. همینطور که فهمودید ما 3 سال، 4 سال، 7 سال، 14 سال
بله.
حتی یادم میاد داشتیم که آقا من 14 سال الان صبر کردم به پای این آقا موندم و به امید روزی که بتونه مادرش رو راضی کنه. خب نمیتونه. اگر ببینه همین مورد الان که فهمودید 3 سال ایشون عاشقه و مادرشون راضی نیستن، خب اگر ایشون توی این 3 سال مادر راضی نشده، معلوم نیست توی 3 سال آیندم 4 سال بعد هم راضی بشه. ببینید مشکل اینه که بعد شما دختر عزیز همینطور صبر میکنید، فرصت ها رو از دست میدید و در این فرصت سوزی ها بازنده واقعی خانوم هست. بله آقام یه جورایی لطمه میخوره، ولی اون که بیشتر لطمه میخوره خانومه. چرا؟ چون آقا به هر سنی هم برسه، الان همین آقا 40 سالشون بشه، اراده کنن ازدواج کنن میتونن، به واقعیت دیگه، چون خانمایی در عد و قواره ایشون از نظر سن و همتایی اینا هست، یا خانم 30 ساله، 32 ساله، 34 ساله میرن و ازدواج میکنن. این دختر خانم هستش که واقعا براش مشکل ایجاد میشه، فرصت ها از دست میره. لذا من خواهش میکنم صبر نکنید، این قطعا عقلانی نیست. تا الان 3 سال شما دخترم ضرر کردید، یه واقعیتیه. من میگم جلو ضرر رو بگیرید، عقل انسان میگه جلو ضرر رو باید گرفت و جلو ضرر ما هر جا بگیریم میگن نفعه. البته حالا ما توی مواردی هم جامعه فنه، حالا که این سآل رو مصرف هم دارید، جزوی همینجا می اشاره بکنم که گاهی آقا با تهدیدهایی مادر رو راضی میکنه، تهدید میکنه، حالا به یک رفتارهای خطرناکی تهدید میکنه، یا حالا اصلا نه اصلا واقعا افسرده میشه این آقا پسری، افسردگی خلاصه حادی میگیره و مامان میبینه داره بچهش آب میشه، یا از اومده تهدیدهایی کرده و میاد و رضایت میده. خیلی خوب، ولی اون رضایتش قلبی نیست و از روی ترس و به خاطر پیشگیری از آفت ها و آسیب های بعدی که داره رضایت میده، چون راضی نیست، چون قلبا راضی نیست و این عروس خانم دوست نداره، همون مشکلاتی که الان تو سوال قبلی که فرمودید عرض کردم پیش میاد، یا تحویلش نمیگیره یا نه بنا رو بذاره برای اینکه دشمنی کنه زندگیش رو خراب.
همینجوری جو به طور معمول خانم ها وقتی که برای پسرشون میرن دختر انتخاب میکنن، فرآیند خواستگاری طی میشه، وارد زندگی میشن، به دلیل اون ریزبینی ها و حساسیت های زنانه خیلی وقتا اختلاف نظر پیش میاد بین مادر آقا پسر و خانمش، و حالا اگر با یه همچین مشکلی زندگی بخواد شروع بشه واقعا معلوم نیست
کار سخت
بله چه اتفاقی قرار بیفته و الزامن. آقا میدونی خیلی وقتا ما درگیر یه مشکلی هستیم، فکر میکنیم اون مشکل اگه حل بشه دیگه همه چیز حله. من الان مادر این آقا پسر با ازدواج ما مخالفه، فکر میکنیم تنها مشکل دنیا اینه که این مادر راضی بشه، و وقتی که این مادر راضی میشه بعد میبینیم که 10,000 تا مشکل دیگه هم شاید بوده که ما از قبل بهش فکر نکردیم. بسیار خب، حالا من بازم میخوام در همین موضوع یا همین حول و حوش سوال دیگه مطرح کنم، ولی برای اینکه خیلی طولانی نشه این بخش از گفتگو، یه مکث کوتاه داریم و بعد از اون در خدمت شما خواهیم بود. من مطمئنم تا همین جای بحث هم خیلی از بینندگان عزیز با ارسال پیام هاشون اظهار نظر کردن در مورد موضوع گفتگوی ما، یا اگر سوالی در همین حلوش داشتن با ما در میون گذاشتن. اما سوال دیگری باز نزدیک به همین محور، از تلفن گویا این سوال رو انتخاب کردم که پسری عاشق من است. خلاصه مطلبی که این بینندگی را می‌فرمودن این بوده که پسری عاشق منه و می‌خواد با من ازدواج کنه، اما خانواده‌اش راضی نیستن و میگه که خانواده برای من اهمیت چندانی ندارن و بعد از ازدواج با تو با اونها قطع رابطه میکنم. ایشون پرسیدن که در صورت ازدواج با ایشون مشکلی پیش میاد یا نه؟
معمولا آقا پسرها بدون رضایت والدین به ویژه مامانشون ازدواج نمیکنن، معمولا اینجوریه. و اگر هم واقعا موردی پیدا بشه که رضایت اونها رو ملاق قرار نده و بگه که من رضایت پدر و مادرم مهم نیست و بیاد همچین قولی بده که من بعد خانوادم برام مهم نیست، اهمیتی نداره، خانم با شما من ازدواج میکنم و بعد رابطم رو قطع میکنم با خانوادم، خیلی قابل قبول نیست. ممکنه الان این آقا واقعا بیاد بگه که من رضایت خانوادم برام مهم نیست و ازدواج با شما خانم بکنم، رابطم با خانوادم قطع میکنم. خیلی اصلا این قابل قبول این حرف نیست. میدونی شد چون این حرف حرف یک عاشقه، یعنی این آقا پسر عاشق شده و حرف عاشقها واقعا حجیت عقلانی نداره، بی تعارف، چون عقلانیتی نیست، همش احساسه، همش هیجانه، یه گله عاطفه است. آدم عاشق الان میگه من رضایت اونا برام مهم نیست، من رابطم هم قطع میکنم، ولی این اتفاق واقعا نمیفته، لذا خانم محترم نمیشه به قول این آقا اعتماد کرد. اگر ایشون قول دادن که من رابطم قطع میکنم با خانوادم به ویژه مادرم، نمیشه اعتماد کرد. ما چقدر داشتیم همچی قولایی دادن، عروسی کردن، بعد رفتن سر زندگی، امشب محرم شدن، فردا سو اول وقت آقا لباس پوشیده، خانم گفتن کجا قول دادی که من رابطم قطع میکنم با خانوادم، کجا خونه مامانم اینا. ای بابا شما که اصلا بنا بود ارتباط نداشته باشی، حتی یک روز هم تحمل دوری رو نداره، این یک واقعیته. و بعد میدونید چه اتفاقی میفته خانمای محترم؟ شما اصلا این قولو میده، بعدم به قولش عمل نمیکنه، بعد ارتباط رو برقرار میکنه. خب دو حالت داره دیگه، یا شما رابطه برقرار نمیکنی، چون بنا بودش رابطه ای نداشته باشید دیگه، شما رابطه برقرار نمیکنید، خودش میره و میاد. خب این چیز جالبی نیست، آفت داره واقعا،
خانم منزوی میشه.
بله خانم منزوی میشه، حرف و حدیث دیگران، بالاخره بعد خدا آقا ناراحته، خدا آقا بالاخره اون تنها میره، باز همین تنها رفتناش مزید بر علت، شیطانم میاد وسوسه میکنه، داره میره اونجا پرش میکنن، یاد یه بعد سال عملی داشته باش، میگه این مامانش بهش یاد داده. میدونی وقتی خانمم حضور نداره، این بستری برای افکار اینجوری هم میشه. اصلا پس آبرو، حرف و حدیث دیگران آفت زیاد داره. اصلا ببینید اینجا ایرانه دیگه، اینجا که آمریکا و اروپا نیستش که خانم آقایی با هم ازدواج کنن، 20 سال خانمادای همدیگر رو نبینن یا ارتباطی نداشته باشن. در ایران ارتباطات گسترده فامیلی واقعا مهمه و جایگاه داره. خب یا حالت چیزی که خانم شما نرید، رابطتون قطع کنید، اون آفت داره، عرض کردم چیز جالب نیست، یا اینکه نه بالاخره شما رو مجبور کنه برید و خود شما یا به این نتیجه برسید که برید همون داستانی که تو سال اول عرض کردم، میرید مادر این آقا راضی نیست دیگه، راضی نبوده که شما اینجوری ازدواج کردید، تحویلتون نمیگیره، همون که عرض کردم اگر آدم بی تقوایی هم باشه که عزم جزم میکنه زندگی شما رو خراب کنه. بعدم ببینید شما میرید هر برخوردی ببینید بعد چیکار میکنید، تو دلتون میریزید، کتمانش میکنید، خود نگهداری میکنید، مدارا میکنید، نمیکنید دیگه، یک واقعیته. شما الان ازدواج کردید، میرفتید میرید خونه مادر شوهرتون، بعد یه مقداری دیرتر مثلا جواب سلام شما رو بدن، بعد میرید خونتون از شوهرتون گله میکنید، دیدی مامانه، دیدی چی جوری بهم نگاه میکرد، دیدی جواب سلامو نداد، دیدی اون جمله‌ای که گفت منظورش من بودم، اون تیکه به من انداخت، ایناست دیگه. خب بعد شوهر شما میاد چی میگه، چی جوری برخورد میکنه، میگه که آره خانم قربونت برم، شما راست میگی عزیزم، حق با شماست، مادر من خیلی آدم بدیه، بدرفتاری کرد، کار غلطی کرد، اینجوری واقعا میاد برخورد میکنه؟ خب نمیکنه، یک واقعیتیه، چون اون مادرش نسبت به مادرش تعصب داره، حمایت میکنه، واقعیته. خیلی آدم خودساخته ای باشه میاد از هر دو بالاخره نهایتش اینه بگه که خانم خب ببین خود شما که میدونستی مادر من راضی نیست به ازدواج کردی با من، حالا میتونی تمام داری بسم الله بعد دلشو به دست بیاری، خلاصه اونا راضی نبودن به این ازدواج. ببینید مشکلات اینجوری واقعا ایجاد میشه در زندگیتون. گذشته از این که الان شما بر فرض که بیایید بدون رضایت خانواده ازدواج کنید و او قول بده که ارتباطش رو قطع میکنه، خب خودش رو و شما رو دختر عزیز من از حمایت ها محروم میکنه. حمایت اقتصادی، بالاخره این آفسر نیاز به حمایت اقتصادی پدرش داره، نه آقا خودش شاغل پول داره، تمکن مالی داره، خیلی خب حمایت عاطفی اون که دیگه با پول که به دست نمیاد، اصلا حمایت معنوی میدونید اینم خودش مهمه، این که دعای پدر و مادر این آقا بدرقه راه شما باشه، این خیلی مهمه، این یک حمایت معنویه. من اصلا یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اینم آخرین جمله که خواهش میکنم این هشدارها رو جدی بگیری. ببینید من فرضم اینه که اصلا این آقا میاد قول به شما میده که رابطش قطع کنه و قطع میکنه واقعا، یعنی مادرش رو به مادرش پشت میکنه، اصلا مادرش میذاره زیر پاش. من عرضم اینه، ببینید من میگم این مردی که این آقایی که مادرش رو ولی نعمتش رو کسی که عرض کردم دستش بگرفت و پا به پا برد، بالاخره از رحم این مادر بالاخره به دنیا اومده، اون ولی نعمتشه، این همه خانم براش رنج برده و زحمت کشیده، داره به اون پشت میکنه و زیر پاش لهش میکنه و بهش بیوفایی میکنه، آیا به شما وفادار میمونه؟ من خیلی بعید میدونم واقعا مردی که به مادر خودش، به خانواده خودش پشت کنه و بیوفایی کنه، خیلی بعیده به خانمش، به همسرش وفادار بمونه. ولی این آدم قابل اعتمادی هستن، این میخوام بگم نیست و شما اصلا نمیتونید بهشون اعتماد بکنید. لذا من خواهش میکنم رفتارهای غیر عقلانی، غیر منطقی نکنید. چقدر ما داریم گاهی متاسفانه حضرت علی هم دیدی تو پیامک ها که پدر و مادر مثلا دختر خانم راضی نیستن، آ پسر پیشنهاد فرار میده که یا فرار کنیم بریم، حالا که اینا او کجا میخواید برید؟ شما بالاخره نیاز به حمایت دارید. چقدر آفت بدبختی، بعد متاسفانه میرن کارهای خطرناک اینجوری میکنن، بعد عشق دفن میشه، بعد میبینن چقدر احساس خسران و زیان میکنن. من خواهش میکنم عاقلانه ازدواج کنید و عاشقانه زندگی کنید.
خیلی متشکرم. اما حالا من اجازه بفرمایید یه جمله اینجا عرض کنم و نظر حضرت علی رو بگیرم. خیلی وقتا ما میایم تبیین میکنیم اون چیزی که در جامعه وجود داره، مثلا میگیم که مادری که خودش هم مطلبی که حالا عرض کردم خدمتون در واقع دختر خانم کاندید نکرده باشه، یه مقداری با سختی برخورد میکنه با این موضوع، یا اینکه این فرایند رو درست نمیدونه، یا اینکه ممکنه بدگمان باشه، اینا واقعیتایی است که وجود داره. حالا در مقام فرهنگ سازی، در مقام نه فقط توصیف، در مقام ارزش گذاری، چقدر آقا شما در این فضا به خانواده ها حق میدید که تا اینجا جلوی جوان ها بایستند که حتی یه جوانی فکر فرار به سرش بزنه، یا به حضور شما عرض شود که و سالها مثلا عمرش رو بخواد بگذاره، جوانها بگذارن پای هم دیگه، حالا هر دو طرف فرق نمیکنه، آقا هم ضرر میکنه، خانم هم ضرر میکنه. میخوام عرض کنم چقدر میشه این موضوع رو ارزش گذاری کرد، چقدر میشه حق رو به جوانها داد، چقدر میشه حق رو به خانواده ها داد؟
بله ببینید، همونطور که فهمیدید ما یه واقعیت هایی داریم در جامعهمون که اینا هست، اینا رو خانم آقایون جدی بگیرن، فرزندان عزیز ما اینا رو جدی بگیرن، ولی این که بیان سختگیری های بی خودی، مطلب خشخاش گذاشتن ها، تعصب های بی جا، غیرت های بی جا، خب عقل آدم هم میگه این غلطه. ببینید ما میگیم الان فرض بفهم یه موردی خانم آقایی خب بله، آقای خانمی رو تحت نظر گرفتن و آشنا شدن تو محیط دانشگاه، رابطه هم برقرار نکردن، اگرم حالا یک تعاملی بوده ضوابط دین رو رعایت کردن، بعد میان پیشنهاد میکنن به مادر بزرگوارشون که همچین موردی هست. خب اینجا مادر اشقلق را بندازه، تو مثلا به چه حقی این کارو کردی؟ چرا مثلا تو این کارو کردی به من بیعت؟ خب نه، این که عقل آدم میگه. ببینید عزیزان، من اون جایی رو دارم عرض میکنم که خود دو تا جوان میدونن که اشتباه دارن میکنن. بحث عشق و عاشقی های کر و کور کننده، 3 سال عاشق آقایی شده ام، 3 سال رابطه داشتن، نگاه به قصد ریبه داشتن، اینا رعایت نمی کردن چون همدیگر رو برای هم می دونستن، عاطفه خرج هم کردن، عاشق شدن، کروکور شدن، به درد هم نمی خورن.
حالا موارد زیادی رو میشه پیدا کرد همین جنس که شما میگید، همه بالاتفاق مخالفن، یعنی این طرف مخالف، اون طرف مخالف، دوستان، آشنایان، همکلاسی ها، فامیل، همه میگن شما با هم نمیخورید. خودشون هم رو کاغذ وقتی که حساب کتاب میکنن میبینن که انگاری یه جای معادله درست نیست.
درست، ولی ازدواج میکنن. ولی خب ببینید، اینجا عقل آدم میگه وظیفه واقعا بزرگتر هاست که جلو بگیرن، چون همین جوان بعدن گله میکنه میگه مادر من عاشق بودم، کر و گور بودم، نمیدونستم، چرا شما مقاومت نکردید؟ خب ببینید، خود او از مادرش گله میکنه، از بزرگترها گله میکنن. نه واقعا من منظورم این نیست، سختگیری های این چنین، ما بارها راجع به سختگیری های غیر منطقی عرض کردیم، واقعا سختگیری های غیر منطقی، غیر عقلانی نکنن خانواده ها، ولی اون یه جایی که واقعا میدونن ازدواج غلطه و میدونن این نتیجه نمیده، اون کار درستیه، وظیفه دارن واقعا جلوش رو بگیرن.
بله درست، خیلی متشکرم از شما. به نظر میاد امروز به قدر کافی برای مجرد ها و اونا که میخوان ازدواج کنن، یا اینکه به هر دلیل پیگیر در واقع سوالات ازدواجی و اون سوالات مربوط به مجرد های برنامه گلبرگ هستن وقت گذاشتیم، اجازه بدید که بریم سراغ محور اصلی گفتگو. شاید این جمله بتونه حسن ختامی برای این بخش از برنامه باشه که ما همیشه به جوان ها میگیم که عاقلانه ازدواج کنید، شاید به خانواده ها هم الان باید برگردیم و بگیم که شما هم در ازدواج جوان ها عاقلانه رفتار کنید و عاقلانه قضاوت کنید، چون آجا خیلی وقتا خانواده های ما هم دوچار احساسات میشن و بین خواسته های خودشون و اون چیزی که عقل و منطق حکم میکنه گاهی میبینیم که فاصله میفته. ان شاءالله که همه با عقلانیت نگاه بکنیم به موضوع ازدواج، به خاطر اینکه موضوع حیاتی مهمی. یه مکس کوتاه، لحظات دیگر در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. خیلی ارادت داریم بینندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که مجموع مباحثی که در برنامه گلبرگ مطرح میشه مفید و فایده باشه به حال زندگی های قشنگ شما. هفته گذشته در بخش سوالات خانوادگی در موضوع کتک زدن آقایان صحبت کردیم و اینکه گاهی خانم ها رو کتک میزنن، متاسفانه گفتگوی خوبی داشتیم و در این زمینه سوالات فراوانی رو مطرح کردیم. البته ریشه این بحث به 2 هفته قبل‌تر برمیگرده و مفصل راجع به این موضوع صحبت کردیم. چکیده بحثم این بود که اجمالاً در این مواردی که به طور معمول مثلا پیام به برنامه گلبرگ میرسه یا ماها در اطرافمون مشاهده میکنیم، آقایان حق ندارن خانمها رو بزنن. به طور اجمال این جمله رو بنده هفته قبل عرض کردم. یک مورد خیلی شاذ و نادری هم بود که حاج آقا اشاره کردن که و خود همین موضوع هم با سوالات و ابهاماتی در پی داشته که میخوام به همین موضوع بپردازم. از 913 و 048 گفتن که آقای دهنوی، شما که میگید زدن زن در صورت نافرمانی باید خیلی ملایم و با چیزی مثل چوب مسواک باشه، آیا در مورد زنی که موعظه و قهر او رو به راه نیاورده، آیا زدن ملایم میتونه اثری داشته باشه یا نه؟ حاج آقا توضیح خواهند داد.
بله ببینید، قطعا میتونه اثر بذاره، چون فرض ما الان تو این مسئله اینه که مردی داره این کار رو میکنه که بسیار مهربانه، بسیار عطوفه، محبت داشته در سالهای سال، مثلا 10 سال با این خانم زندگی کرده، و در این 10 سال چیزی جز محبت در رفتار این آقا نبوده و تا حالا هم هرگز رفتارهای چکشی برخورد چکشی نداشته. این داستان کتک به هیچ شکلش نبوده. الان مواجه شده با یک مسئله مهم و بعد مراحلی رو هم طی کرده، موعظه هم کرده، جواب نگرفته، بعد قهر هم کرده، بسترش رو هم از خانم جدا کرده، جواب نگرفته و الان میاد با اون شرایطی که عرض کردی یک گوش زدی میکنه، مثلا با انگشت سر چونه مثلا فرض بفهمید خانم میزنه، یا همون اول با بستواک و شپهی. این خیلی روی این خانم اثر میذاره، خیلی اثر میذاره. چون ببین اولین باره 10 سال اینا زندگی کردن جز محبت و مهربانی از آقا ندیده، شخصیت کاملا منطقی مقبول، و الان این آقا دیگه به یک جایی رسیده، به اوج عصبانیتی رسیده برای این قضیه و داره گوش زدی میکنه، ولو با چوب مسواک، ولو با مشابه اون. این اثر گذاره. ببین من یه مثال بزنم براتون، مثل یه بچه، حالا از باب مثال عرض میکنم، الان کوچولو آقا پسری رو که پدر 6 سالشه فرض بفهمید، تو این 6 سال 7 سالشه 10 سالشه، تو این سالها ابدا مطلقا پدر او رو کتکش نزده، همیشه مهربانی میکرده، عطوفت داشته، به خواسته های منطقی او جواب میداده. الان این آقا پسر یه کاری کرده، به یه جای پدر رو رسونده که بنابر مصالحی پدر تشخیص میده که یه گوش زدی بالاخره سرش رو نش، اونم نه با اون چوب و اینا که عرض کردم، بزنه. این خیلی روی این بچه اثر میذاره، خدا میدونه خیلی اثر میذاره. اونایی که این مسیر رو رفتن عرض بنده رو تایید میکنن، خیلی به هم میریزه این آقا پسر، پدر من منو کتک زد، حالا کتکی نبوده، یه گوش زدی بوده، اشاره‌ای بوده، خیلی روش اثر میذاره چون قبلا ندیده نبوده. ولی حالا جالبه ما عکسش هم دیدیم، عزیزان بیننده حتما دیدن دیگه، من خودم با چشمم دیدم آقا پسری رو که پدرش زیر مشت و لگد گرفته بود میزد و این آقا پسر کر 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 میخندید، مثلا میخندید ها، ببینید چون این از اولی که چشم وا کرده کتک خورده، این اصلا هیچ اثری روی این نمیذاره، اصلا این پوسکلوف شده هیچ اثری نمیذاره. ولی اون فرزندی که کتک نخورده و بعد مهربونی دیده، محبت دیده، حالا میاد پدر به یه جایی میرسه که یه گوش زدی میکنه، اثر میذاره، قطعا اثر گذار هست.
حالا تو من اجازه میخوام که باز برگردم به همین سوال و پاسخ از رتالی یک بار دیگه اصرار کنم که بشنوم، و اون این که بین شما داریم در یه موضوع خاصی فقط صحبت میکنیم، یعنی فقط در مورد اون مسئله که از رتالی فرمودید نشوز داریم بله. صحبت میکنیم، یعنی هیچ یادم نمیاد که شما هیچ مورد دیگری رو تایید کرده باشید، یعنی همه اون موارد رو کامل میذاریم کنار، در یک موضوع به خصوص بحث نشوز و عدم تمکین داریم صحبت میکنیم. میخوام عرض کنم که پاسخ رو معطوف به این یک موضوع هم باید بکنیم طبیعتا. عرض بنده اینه که آقا این اثری که شما میفرمایید میگذره در همون موضوع قاعدتا باید بگذره دیگه، یعنی خانومی که تمکین نکرده فرض اینه به حضور شما عرض شود که با نصیحت آقا هم تمکین نکرده، با قهر آقا و جدا کردن بستر هم تمکین نکرده، الان با ضرب فکر میکنید که این اثر ایجاد میشه و در واقع به احتمال زیاد میتونه مؤثر باشه؟
حتما با همون استدلالی که عرض کردم اینجا واقعا جواب میده،
درست،
خاطر اینکه دیگه برای اون خانم خیلی گرون تمام میشه، اینجا دیگه یه خط قرمزها شکسته شده، اینجا دیگه هشدار جدیه، مرد من، همسر من، عزیز من که شریک زندگی من بوده 10 سال نگفته بالای چه دبروه، همیشه با من با مهربانی برخورد کرده و الان داستان پس خیلی مهمه که داره منو اینجوری عقاب میکنه، اثر میذاره قطعا.
حالا جا پرسیدن از 914 به عنوان مثال یکی از پیام ها این بوده، گفتن که حالا اگر بعد از این مرحله هم خانم باز عدم تمکینش ادامه پیدا کرد اینجا چه اتفاقی میفته و چه باید کرد؟
البته خود آیه شریفه در ادامه خداوند فرموده که باید چه کرد. تا اینجای کار چون مسئله کاملا شخصی و مربوط به محیط خانه هست باید بین زن و مرد حل بشه و اصلا درز به بیرون پیدا نمی کنه. ولی اگر واقعا جواب نگرفت مرد، این 3 تا مرحله رو رفت و جوابی نگرفت، اینجا خود خداوند در آیه 35 سوره مبارکه نساء که آیه بعد از 34 هست و قبلا آیه 34 رو خوندیم، خداوند تجویز میکنه که مطلب به خانواده ها گفته بشه و بعد خانواده ها بیان حکمی قرار بدن که فهمود خداوند در آیه 35 و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا. یعنی اگر که دیگه واقعا این تن نداد، حل نشد مشکل، خانواده باید بیان یه حکمی از این خانواده، یه حکمی هم از اهل او، از خانواده او. فقط خداوند فرمود اگر اینا اراده اصلاح داشته باشن، یعنی قصدشون اصلاح باشه، خداوند توفیق به اینها میده که زندگیشون انشاءالله اصلاح بشه. ان الله کان علیما خبیرا. اگر جواب نداد اینجا دیگه باید یه مقداری بزرگتر را دخالت کنم و بتونن مشکل رو انشاءالله با حکمیت حل کنن.
این مرحله حکمیت و دخالت و ورود خانواده ها و دیگران به این عرصه بعد از اون مرحله سوم
هست. اگر خیلی بعیده به اینجا برسه اصلا.
حالا عرضم اینه که حتی یعنی در واقع میخوام عرض کنم که جابجا نیست، یعنی در واقع این نیست که اگر حکمیت جواب نداد مثلا
نه.
اون مورد سوم
نخیر دقیقاً، چون آیه بعد از آیه 35 بعد از آیه 34 سوره مبارکه نساء هست، اون سه مرحله طی میشه.
نکتهش
اینه که خصوصیه. آفرین، بله نکتهش اینه. ببینید ممکن الان کسی بگه خب آقا بعد از دو مرحله بیان حکم، اگه جواب نداد اون، نه میخوان تو خونه حل بشه. بله این مسئله خصوصی زن و مرد هست و تا جایی که راه داره نباید مسئله زن و مرد به بیرون درس کنه، حتی به خانواده ها، چون به هر حال خود اونم آفت و آسیب داره.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقا. باز یه مکس کوتاه داریم و ثانیه های دیگر در خدمت شما خواهیم بود با طرح سوال جدید. خب خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان و بیننده. پیام هایی که برای ما میفرستید خیلی زیاده و گلایه از بنده هم خیلی زیاد. آقای آفرین چرا پیام ها رو نمیخونید؟ شما به جای بنده چطور ممکنه که چند هزار پیام رو در یک وقت کوتاه کمتر از یک ساعت در یک هفته ما بتونیم مطرح کنیم؟ لذا باز هم برای چندمین بار ضمن پوزش از کسانی که سوالشون یا نکته و مطلبشون در برنامه طرح نمیشه، اجازه میخوام که باز شما اجازه بفرمایید که ما این روال رو ادامه بدیم و سعی کنیم که سوالاتی رو که مربوط به سیر بحث میشه خدمتتون مطرح کنیم. اگر پرسش شما برمیگرده به موضوعی که قبلا مطرح شده، میتونید مراجعه بفرمایید به سایت شبکه 3 سیما tv3.ir و اونجا جستجو بفرمایید و پاسخی که در برنامه گلبرگ پرسش شما داده شده رو اونجا بیابید. از 912 به حضور شما که واسه شما در آخر 971 فرمودن که برنامه شما خیلی از زندگی ها رو نجات داده، من اسم برنامه شما رو زندگی دوباره گذاشتم، امیدوارم همیشه ادامه پیدا کنم. خیلی متشکرم که اسم جدیدی هم برای ما انتخاب کردید. از 915 و 019 فرمودن که من یک جوان سنی بلوچم و عاشق برنامه خوبتون هستم. ما هم عاشق شما هستیم و عاشق همه عزیزان که بیننده این برنامه هستند و به ما لطف دارن و ما خدمتگزارشون هستیم. باز از 912 این پیام رو براتون بخونم که گفتن اگر لطف خدا و صحبتهای شما نبود الان معلوم نبود من کجا بودم. تشکر میکنم، خدا به شما عزیزان طول عمر با عزت بده. و پیام های پرمهری از این جنس که شاید بیشتر خوندنش وقت برنامه رو در اختیار شما کمتر قرار بده. اجازه فرمایید که سوال دیگری رو مطرح کنم. تلفن شده به برنامه و این مطلب گفته شده که من وقتی عصبانی میشم رفتارهای نادرستی رو از خودم بروز میدم به گونه ای که زن و دختر 3 سالم وحشت میکنن. این آقا گفتن متاسفانه گاهی هم موضوع به کتک زدن اونها منجر میشه. خودم هم از این رفتارم بسیار ناراحتم. آیا راهی برای از بین بردن این عصبانیت ها هست؟ را توضیح میدم.
برای ببینید اگر عصبانیت جنابالی عصبانیت عادی و معمول نشانهای ویژه نداره که حالا عرض خواهم کرد، خودتون میتونید به خودتون کمک کنید. پرخاشگری هایی که معمول و متعارف هست همه یه جورایی دارن، که اگر حالا کنترل نکنن ممکنه آسیبی به دیگران، همینطور که حضرت لطف فرمودید گاهی همین عصبانیت باعث میشه که من به همسرم و فرزندم آسیبی بزنم، کتک بزنم یا اونا وحشت میکنن، اینو میتونه آدم خودش جلوش رو بگیره. چجوری؟ مثلا ما توصیه هایی داریم برای حضرت علی و همه عزیزان بزرگوارانی که این مشکل رو دارن که تا احساس میکنید عصبانی دارید میشید و دارید به مرحله فروپاشی میرسید و میخواید عکس العمل نشون بدید، شروع کنید از 1 تا 10 بشمرید. چه اتفاقی میفته؟ این دیگ عصبی شما که الان جوشش داره و داره میره که سرریز بشه، اگر شما همون موقع قبل از اینکه سرریز بشید شروع کنید از 1 تا 10 بشمرید، این دیگ عصبی شما از جوشش میفته، دیگه سرریز نمیشه. خیلی مثال سادهش یه قابلمه شیری رو که الان خانم محترمی گذاشتن رو اجاق و بعد یادشون رفته این شیر که جوش بیارن شیرو، یادشون رفته و بعد یه دفعه میان میبینن که این شیر همینجوری پف کرده و میخواد سرریز شه. این شعله رو که قطع کنن تا 10 بشمرید، دوباره این شیره بر میگرده سر جاش. یا مثلا یک راه ذکر صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسیار مؤثره در این که انسان آرامش پیدا بکنه. یه جرعه آب و آتیش، شما وقتی که میبینید دارید به محل فروپاشی میرسید، یه جرعه آب میل کنید آروم میگیرید. یا ما روایت داریم برای اینجور موقعیت ها که شما وقتی دارید به مرحله فروپاشی میرسید تغییر موقعیت داشته باشید، موقعیت خودتون رو تغییر بدید. فرمودن اگر سر پای بیشین، نشسته دراز بکش، دراز کشیده پاشو بیشین. و شاید بهترین کارم به نظر من این باشه که شما محل رو ترک کنید، این تغییر موقعیت، محل رو ترک بکنید. و البته راهکار خیلی خوبم فرمان های آرامش دهنده است. شما موقع به خودتون فرمان های آرامش دهنده بدید، آروم باش، طوری نیست، زن اقتضای زن بودنشه، خب این روحیه خانم هاست، همه خانم ها اینجوری هن. همین کوچولوی نازنینتون که مثلا فرمودید فرزند 3 سالم اگر اشتباه نکنم،
بله،
فرمودند که ایشون وحشت میکنه، خب اگر او مثلا یه کاری کرده شما به هم ریختید، آروم باش، طوری نیست، بچه هست، کوچولوی اقتضای بچه بودنشه، اقتضای سنشه. اگر ببینید پرخاشگری شما یه پرخاشگری معموله، نشانه‌های ویژه نداره، راهکار این 5 تا راهکار به جواب میده. اما گاهی نه، پرخاشگری ها غیر معموله، غیر عادیه، نشانه های خاص و ویژه داره. مثلا وقتی شما عصبانی میشید دیگران بهتون گفتن یا همسرتون گفتن که آقا شما چشات قرمز میشه، رنگ صورت تغییر میکنه، تپش قلب شدید میشه، نفس نفس میزنید، دستاتون میلرزه، یه جوری چارچوب بدنتون ممکنه بلرزه، هر چی گیرتون میاد پرت میکنید، خودتون میزنید، طرف مقابل میزنید، با کله تو دیوار میرید، مش به میز میزنید. لازم هم نیست همه اینا با هم دیگه باشه ها، 4 تا از این نشانه باشه، این نشانه یک اختلاله، این دیگه با اون قبلیه فرق میکنه. قبلیه این نشانه ها نبود که من 5 تا راهکار عرض کردم، اما اینجا نه، این نشانه یک اختلاله. حالا ممکنه مربوط به جسم باشه، مربوط به سیستم عصبی باشه، مربوط به مغز باشه، ممکنه اختلال هورمونی باشه، مثلا ممکنه هیجانات شدید مادر در دوران بارداری جنابالی باشه، به شدت هیجان داشتن، یا تشنج‌های شدید در دوران کودکی، یا اختلال در دستگاه مرکزی اعصاب که، یا مثلا دمل یا آبسه مغزی باشه، سر گیجگاهی یا شقیقه‌ای باشه، اینا ببینید اختلالاتیه. یا حتی ممکنه مثلا سرحین تولد به جای خورده باشه، اینا همه باعث این پرخاشگری غیر معمول و غیر عادی میشه. یا حتی ممکنه اختلالی در کارکرد غدد درون‌ریز مثلا ایجاد شده باشه. ببین اگر اینا باشه، اینا دیگه اختلاله، اینا با اون 5 تا راهکار از بین نمیره. و چقدر ما متاسفانه داریم و داشتیم، ای وقتی که ما اینا رو گفتیم طرف دیده این نشانها در وجودش هست، بعد مراجعه کرده به متخصص، حل شده، باری از رو دوشش برداشته شده. اگر سرور عزیز بزرگوارم این نشانه ها رو داری، 4 تا از این نشانه ها رو اگر میبینید، من خواهش میکنم مراجعه بفرمایید. حالا به چه تخصصی ما مراجعه کنیم؟ با توجه به موارد ما به تخصص خاصی مراجعه میکنیم. هیجانات تو دوران بارداری، اختلال در دستگاه مرکزی اعصاب، اینا مثلا تشنج شدید در دوران کودکی، روانپزشک. اگر دمل یا آبسه مغزی باشه، اون مثلا سر شقیقه‌ای یا گیجگاهی باشه، متخصص مغز و اعصاب. اگر اختلال در قدرت درون ریز باشه، خب معلوم متخصص قدرت، ولی بدونید که اینا درمان داره و میتونید با مراجعه به متخصص انشاءالله این مشکل رو حل بکنید.
چقدر از این موضوع فکر میکنید میتونه به تربیت برگرده؟ یعنی شاید میخوام فرض کنم که همچین آدمی رو ما میتونیم تصور کنیم، آدمی که مشکل عصبیه در واقع، حالا نیاز به درمان دارویی هم داشته باشه خیلی نداره، ولی دوچار فروپاشی میشه، زن و بچهش رو کتک میزنه، خانمش رو کتک میزنه، و شاید اگه ریشیابی کنیم به خاطر اینه که فکر میکنه این حق رو داره، یا اینکه این گونه تربیت شده و فکر میکنه که خب این چیز خیلی بدی هم نیست، آدم هر وقت عصبانی شد باید با زدن طرف مقابل عصبانیتش رو خالی بکنه.
خب ببینیم ممکنه حالت اولی باشه، این نشانه ها رو نداشته باشه، ولی وقتی این نشانه ها رو داره، نه این دیگه واقعا اختلاله. البته حالا نهایتا من یه چیزام عرض بکنم، گرچه یه جورایی حالا اجمال اختلافی بین اهل فن تو این قضیه که میخوام عرض بکنم هست، ولی بعضی ها منشأش رو ژن هم میدونن، اینم ناگفته نماند که میگن اصلا وراثت، لذا این آقا پدرش هم همینجوری بوده، پدر بزرگش هم همینجوری بوده، اینا اصلا 4 تا داداشن همه این هم، یعنی وقتی اصلا به هم میریزن این حالت ها در چهره شون هست، اینم هست. ولی اون که جناب علی فرمودید نه، اگر این نشانه ها باشه این اصلا اختلال داره، ممکن اون مورد اولی باشه، به هم نمیریزه، نشانه ویژه نداره، ولی این اعتقادش اینه که باید عصبانی شد و داد زد و قشقرق راه انداخت و
این گونه مردانگی تثبیت میشه،
مثلا این نشانه مردانگیه. بله، یه خانمی پیامک داده بودن که شوهر من روزی 3 بار منو میزنه، گفتن پدرم گفته که اگر مرد روزی 3 بار خانمشو نزنه مرد نیست اصلا. این هم یه اندیشه ای که
اگه اسمش اندیشه بشه گذاشت. قطعا حق ندارن آقایون که دست رو خانماتون بلند کنن. این پیام اصلی برنامه دول برد. خیلی متشکرم به همراه حاجی دهنوی و به امید دیدارهای آینده با شما خداحافظی میکنیم. شاد باشید و خدا نگهدارتون.